دیوارهای کفیده با مو زمینی ناهموار و لغزیده شده. ساکنان چند خانه در شهر دوشنبه میگویند زندگی در منزلشان روز تا روز خطرناک می شود. صاحبان این خانه ها در کوچه سرخاب پایتخت یک شرکت ساختمانی را در آن گناهگار می دانند که خانه های آنها را به حالت صدموی رسانده است. شرکت ساختمانی در پی دعواها پرداخت پول خانه را به عهده گرفته است. اما ساکنان شکایت دارند که با گذشت چندین ماه شرکت هنوز عهده‌داری خود را اجرا نکرده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه میشنوید. نورعلی غلامов ساکن کوچه سرخاب شهر دوشنبه میگوید در خانه او سه اویله با ترس زندگی دارد و میگوید امکان دارد هر لحظه خونه اش فرو رود.
همیشه ساعت 12 شب آمده بولدوزر بازمین کندن اون اونجا را ترک و پرک پرک نمود. همه مردم چی میکنن؟ اخو خونه رفته سه حال نرفته کو هم یا ترکاس میشود در برین ما خیر کامپیر اگه گوشوش کم کم وزمینه خزم همون میبرم میگم یگان گپ شاد خیر اواکواسیا میکنیم گفتی روسو.
منزل زیستی نورعلی بنابر خلاصه متخصصان صدموی است. صاحبان خانه در این کار شرکت ساختمانی ایوب 2010 را گناهکار میدانند. شرکتی که در فاصله نزدیک به خانه او برای ساختمان یک بنای نو دو سال پیش چاه کنده بود و هنوز همون پوشانیده نشده است. نورعلی غلامов میگوید
سبب یعنی زمین جوماندنه. اینجا ساختمان کردن یا تراکتور آوردن ترک و پرک زدن اونطوری میل از اون زمین جمعونه که چیه اونطوری آوردن ساختمون اجاره چارقا و کهنش تری همه زمین های ما رفت با اجاره کندن یواره گره اون دیولا پشت همه هوشی.
خانواده فرهاد عبیدالله ساکن دیگری کوچه سرخاب شش ماه پیش منزلشان را ترک کرده اجاره نشین شدند. فرهاد میگوید بعدی شروع ساختمان در همسایگی خانهشان زندگی در منزل آنها ناممکن و خطرناک شد.
خونه کافیت خیلی کردیم که خیلی خونه کنه وقت زنگیری ما بود خونه کندم اصلا نه سخته می نمی خونه نه نگو کنن چی شده اما نمی سروی که کفاوان شده کندم دو سال کفاوان خوب رفت آب می رفت پتالکو کندم معلوم که زمین رفت شده.
در مجموع سه خونه در کوچه سرخاب در همسایگی ساختمانی متعلق به شرکت ایوب 2010 در حالت صدموی قرار دارند. شرکت بعد شکایت ساکنان با آنها رسما شرطنامه بسته عهده‌دار شده است که خانه های آنها را خریداری میکند. اما به ادعای ساکنان با گذشت هفت ماه شرکت عهده‌داری خود را اجرا نکرده است. تغییر یافتن رهبران شرکت ساختمانی هم در این اواخر ساکنان را ناامید کرده است. فرهاد عبیدالله می افزاید:
کوارتیرا سیمت کردم یا دمو پولش دادم، بعد دیگر نه پولی کوارتیرا دادم نه هیچی. ما اول فریب کردم، گفتن که ما خونه می گیریم، اجاره استوری که دسک پاشاتک می شوم 100,000 دلار نه خونه کردم برای او شرکتی پول امتی مالی. اگه هزی شاید پس متریم و می‌بینیم چی می‌شود. خالی و خالی. گپشون دیگر شد.
شرکت ایوب 2010 در کوچه سرخابی دوشنبه یک بنا را تا 3 آشیانه برداشته برای تهکرسی بنای دیگر چوه کرده است. ساکنان می‌گویند همین چوه سبب شده است که خانه‌های آنها با آهستگی فرو می‌رود. رهبریت فعلی شرکت ایوب 2010 که نخست معرفی شود، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت همگی 3 روز پیش مسئولیت ادامه ساختمان را بر دوش گرفته است و هنوز با حجت و شکایت ساکنان درست آشنا نیست. مسئول فعلی شرکت در مسئله پرداخت پول خانه ساکنان چیزی نگفت، اما صاحبان خانه هایی که ادعا دارند با عیب شرکت منزل زیستشان خطرناک شده است، حالا با مراجعت به مقامات تقاضا دارند یا ساختمان بنا قطع یا پول خانه و جبران پولی آنها پرداخت شود.
پیشنهاد اکسون نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، اکس و خبرهای خود را فرستید.
در شهر دوشنبه کارگردان‌ها و فیلمسازان از کشورهای آسیای مرکزی جمع آمدند و از مشکلات و دستاوردهایشان صحبت کردند. در یک میز گیر در آخر هفته گذشته متخصصان و کارگردان‌ها از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان و قزاقستان شرکت کردند. تفصیلات بیشتر را من شلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. شرافت عربا و منعقد تاجیک در این نشست گفت متخصصان حالا نگران آینده سینما و فیلمسازی هستند. او که در تهیه چندین فیلم شرکت کرده است گفت:
مشکلات از تهیه نمایشنامه فیلم شروع شده تا پخش آن در کینوتئاترها ادامه می‌یابد. مشکل اصلی در آن است که متخصصان حرفه‌ای در این ساحه در تاجیکستان نمانده است. حالا همه در فکر آن هستند که آینده این صنعت چی می‌شود. تنها امیدواری مونده است و شاید برای همین در بیشتری فیلم ها کودک و سرنوشت خوبی وای با امید تصویر می شود.
от в этом Зафарабаде, где нет воды, то есть его тоже зовут Умед. То есть это вот надежда наша.
Сафари Хақдод, رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد فروپاشی شوروی در کشورهای همسایه نظیر قرغیزستان و ازبکستان توانستند دستاوردهای سینماگران خود را حفظ کنند. اما به دلیل جنگ داخلی سالهای 90 تاجیکستان بسیار چیز از جمله امکانات فیلمسازی را از دست داد، ولی سالهای آخر با تدریج ساحه پیشرفت میکند. وای گفت
و زوینوی میانه میگویند متخصصایی که حرفه‌ای تکنیکی هستند اونا بسیار رفتند کادرها و ما بعد از سال 2000 زینه به زینه برقرار کردن سیستم سینما مون پیش گرفتیم و این دو برنامه‌ای که گذشت و برنامه‌ای سیم که قبول شد تا سال 2022 این به خاطر پیش از همه برقرار کردن اون سیستم است.
سفر حقداد افزود که برقرار ساختن رابطه‌ها با کشورهای همسایه نیز در رشد عرصه در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. المیرا حسنوا متخصص از ازبکستان ابراز داشت که امسال در کشورش در بیش از 100 استودیو 22 فیلم بدیعی، 24 مستند و 12 فیلم تصویری آفریدند. با گفته وی بودجه فیلم بدیعی از 200 تا 500 هزار دلار و فیلم تصویری 10 دقیقگی تا 50 هزار دلار است. در تاجیکستان چنین بودجه را برای فیلم ها اختصاص نمیدهند. خانم حسنم افزود که حالا در ازبکستان به تهیه فیلم های تاریخی بیشتر توجه میکنند. عبدالخلیل میگنارف کارگردان و نمایشنامه نویس ازبک که اخیرا فیلم الترمیزی را آفریده است میگوید که برای کارگردان های ازبک در انتخاب موضوع فیلم ها ممانعت وجود ندارد. جناب میگنارف افزود
طلب مقامات یک است، تهیه فیلمی خوب و پرمضمون و این خیلی خوب است. هرچند به تهیه فیلم ها درباره چهره های تاریخی علاقمند هستند، اما در انتخاب موضوع محدودیت وجود ندارد.
عبدالخلیل میگنارف افزود که مقامات ازبکستان تنها طلب دارند که فیلمسازی به تجارت تبدیل داده نشود. این در حالی است که در قرغیزستان، کشور دیگری همسایه تاجیکستان، تنها 30% فیلم ها با سرمایه گذاری دولت نوار برداری شده، کلیه فیلم های باقی مانده از حساب مبلغ های تاجران آفریده می شدند. در قزاقستان سینما اساساً با سرمایه بخش خصوصی رشد می کرده است. در میزگیرد گفتند که از بین رفتن کینوتئاتر آنها را نگران کرده است. با گفته سینماگران تاجیک، فعلا در تاجیکستان تنها 3 کینوتئاتر در دوشنبه باقی مانده است. در قلمرو ولایت سوخت که در گذشته 900 تالار سینما داشته است، اکثریت آنها به مرکزهای فرهنگی و هنری و دیگر مؤسسات تبدیل یافتند و در این قسمت دیگری بسته است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
خورشید مجیدوف، پهلوان معروف تاجیک، در جام آسیا اوید به جودو در هنگ کنگ مدالی برنجی به دست آورد. اینچنین پهلوان دیگری تاجیک، سوربان لطیپوف، در مسابقه بین المللی اوید به سامبو برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان مدالی برنجی گرفت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. خورشید مجیدوف، پهلوان معروف تاجیک، در جام بازی آسیا اوید به جودو که روزهای 3 نوامبر و 1 دکامبر در هنگ کنگ برگزار شد، در وزن تا 100 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. در این وزن همگی 4 کشتیگیر رقابت نمود. بنابراین پهلوانان رقابت را از دور نیمه نهایی شروع کردند. خورشید از دانیل دیچف از بلغارستان مغلوب شد. در قوازمایی دیگری نیمه نهایی، خانگال ادباتر از مغولستان بر رادیک هیکل از جمهوری چخ غالب آمد. همین طریق در فینال دیچف بر ادباتر پیروز گردید و صاحبی مدال طلا شد. پهلوانی تاجیک باشد برای جای سوم بر گشتگیری چخ غالب آمد و با مدال برنجی سرفراز گشت. خورشید مجیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خودی با گشتی اهمیت میدادم، میخواستم که در مسابقه های کلونی پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم و در اول ما تحت رهبری عزت خدایوف همچون گشتی نیستم با مش میکردیم. بعد از آنی که زال و زلی جودو بدل گردید، اما از اون روز دیده همه مشقایمون رو با تازی گشتی جودو پیش میبریم.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در جام بازی آسیا در هنگ کنگ بیش از 160 ورزشکار از 3 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را بجز از خورشید مجیدوف باز یک گشتگیر خیام الدین جبارف نمایندگی کرد. او در وزن 73 کیلو جای پنجم را صاحب شد. در حساب عمومی دسته منتخب کره جنوبی با کسب 11 مدال من جمله 7 نشان طلا جای اول را اشغال نمود. منتخب مغولستان با کسب 15 مدال جای دوم و منتخب تایپی چین با کسب 4 مدال جای سوم را از آن خود کردند. خبری دیگر، سوربان لطیپوف، پهلوان نامدار تاجیک، در مسابقه بین المللی اوید به سامبو برای جایزه های پرزیدنت قزاقستان مدال برنجی به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روز 1 دکامبر در شهر نورسلطان به پایان رسید، نزدیک 150 گشتی از 12 کشور اشتراک داشت. مسابقه اوید به سامبوی ورزشی میانی مردان و زنان، اینچنین اوید به سامبوی رزمی بین مردان دایر گردید. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 4 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سوربان لطیپوف مدال گرفت. او در نمود سامبوی ورزشی میانی مردان در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را از آن خود کرد. در این وزن بلک براکانف از قرغیزستان که در فینال بر فؤاد ممدوف از آذربایجان غالب شد، صاحب مدال طلا گردید. یادآور می شوم سوربان لطیپوف ماه نوامبر امسال در قهرمانی جهان در شهر چونجوی کره جنوبی در رقابت ها اوید به سامبوی رزمی در وزن تا 62 کیلو مدال برنجی به دست آورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راههای دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد خود دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگردانده نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چه قدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پول ها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرض های چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
No, I think that's absolutely true and I think that
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر تر بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه‌ها دادن کنهای یا ذخیره‌های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه‌هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم، و وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
خاک کوی تو باشم.